أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل پنجم مبدا کلام و کتاب و غایت کلام و کتاب را تبیین کردند و فرمودند کلام و کتاب خدا فعل خداست. این فعل خدا یک مبدا فاعلی دارد که از اونجا نشأت میگیرد و یک مبدا غایی دارد که به اونجا صعود میکند. و برای تبیین آغاز و انجام کلام و کتاب خدا، آغاز و انجام کلام و کتاب انسان را که آیت کبرای حق است میزان قرار دادن که با این معیار و با این میزان یا با این آیت و علامت ما بتوانیم مبدأ و منتهای کلام و کتاب حق را بشناسیم که چگونه این کلمات و کتابهای الهی از خدای سبحان تنزل کردن و به سوی خدای سبحان باز می گردن. انسان که آیت کبرای حق است و مخلوق است بر صورت رحمان، کلام و کتابی دارد در قوس نزول که همین کلام و کتاب در قوس صعود به مرحله عقل بر می گردن که شرح مبسوطش در جلسه قبل بیان شد. اونگاه که مثال را تشریح کردن به ممثل پرداختن، فرمودن همونطوری که انسان عاقل کلماتش و نوشتهایش از عقلش نشأت میگیرد به عالم نفس و عالم مثال و عالم حس و عالم طبیعت به صورت کتاب منظور و کلمات مسموع در قوس نزول در میآید و همچنین در قوس صعود یک بیننده یا یک شنونده اول این سطور را مطالعه می کند یا این امواج و اصوات را می شنود و صور این کلمات و حروف در حسش نقش می بندد، از اونجا به معدن خیال ترقی می کند و از اونجا به مرحله عقل را پیدا می کند و از اونجا به مراحل عالیه عقل را پیدا می کند که این کلمات از عقل تنزل کردند و به عقل رسیدند. در قوس صعود برعکس قوس نزول راه را طی کردن، در قوس نزول الاعلا فالاعلا بود، الاشرف فالاشرف بود، در قوس صعود الاخص فالاخص، الادنا فالادنا بود تا به جایی برسد که خست برطرف بشود و شرف محض بشود، بشود جز کلمات تامه. در جهان تکوین هم این چنین است. اون چه که در جهان تکوین است کلمات حق و کتاب حق است که از خدای سبحان نشأت گرفتن و به خدای سبحان برمی گردن. آغاز این کلمات و کتاب الهی عقل است که اول ما صدر عقل است، اول ما خلق عقل است و مانند آن، و پایان قوس صعودی این کلمات و کتاب ها عقل است که انسان کامل آخرین سیر صعودی کلمات الله است. قرآن کریم این دو مسیر کلی را تشریح کرد. بعد حکمای اسلامی که شاگرد کتاب و سنتن در این معارف الهی این رو باز کردن و خوب بهره برداری کردن. قرآن کریم دو خط کلی صعود و نزول کلمات و کتاب الهی را بیان کرد و انسان را در این دو مسیر به عنوان کلمه برجسته و کون جامع معرفی کرد که انسان از دورترین نقطه شروع کرده به عالم طبیعت راه یافت و از عالم طبیعت شروع میکند به دورترین نقطه قوس صعود میرسد. اما اینکه کل جهان کلمات اللهن و سطور کتاب الهیان، این در بحث‌های قبلا به عرض رسید که قرآن کریم موجودات را کلمات الله می دانند، لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی، یا لو ان ما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعت ابحر، هر آینه کلمات الهی تمام نمی شود و مانند آن، چه این که از اسرار جهان تکوین به کتاب یاد کرده است ما فردنا فی الکتاب من شی، یا لا رت من ولا یابس الا فی کتاب مبین. بنابراین جهان هم کتاب خداست از یک نظر، هم کلمات خداست از نظر دیگر. اونگاه فرمود این کلمات و این سطور کتاب هم من اللهن هم الالله. اما این که فرمود من اللهن، برای این که فرمود خدا کاتب اینهاست، خدا متکلمین هاست، اینا کلمات الهی هم که تنزل کردن. این منشین الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا به قدر معلوم. این اصل کلی را که در سوره هجر مبین کرد، در بسیاری از سور این اصل کلی را به صورتهای فرعی بیان کرد. در باره آهن فرمود و انزلنا الحديد فيه بعض شد. در باره قرآن کریم فرمود انا انزلناه في ليلة مباركه، انا انزلناه في ليلة القدر مانند آن. در باره دام ها فرمود انزل لكم من الانعام ثمانية ازواج. در باره پر و مانند آن فرمود و انزلنا عليكم ريشا و لباس التقوى و مانند آن، که همه اینها زیر پوشش آیه سوره هجر قابل تبیین است که فرمود ان من شيء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. پس جهان کلمات الله است و کتاب الله است، این یک مطلب. و همه کلمات و کتاب از مخزن الهی تنزل کردن، این دو مطلب. و برای هر کلمه و برای هر سطری مخازن فراوان است، نه یک مخزن. زیرا در آیه سوره هجر فرمود این من شیء الا عندنا خزائنه، نه خزینته. این سه مطلب. پس هر چیز دارای مخازن فراوانی است که عدد مخازن را خدای سبحان می داند. خطوط کلی مخازن عالم عقل است و عالم نفس و مثال است و عالم طبیعت، که طبیعت خود نازل ترین درجه است و برای طبیعت هم درجاتی، چون که برای مثال هم مراتبی است، برای عقل هم مراتبی است. پس اون چه که در جهان هست تنزل یافته عالم غیب است. این گزارشی درباره قوس نزول. اما بحثی که درباره قوس صعود است، قرآن کریم یه بیان کلی دارد که همه این کلمات الالله هم فرمود الالله تسیر الامور و ان اله ربک المنتها یا و الالله رجعا و مانند آن، که از بعضی از این آیات اطلاق و عموم استفاده می شود، گرچه بعضی از این آیات قرائت شده مخصوص به منتها و معاد انسان کامل است. پس به نحو عموم فرمود به این که همه امور به سمت الله در سیرورت به شدن و تحول، چه این که در باره کل تغییر نظام به عنوان هشت اکبر در سوره ابراهیم که نیمی فرماید به این که یوم تبدل و عرض و غیر الارض و سماوات. منظور از عرض و سماوات مجموعه نظام آفرینش است. اگر خدای سبحان بخواهد از سماوات و عرض غیر از سکنه سماوات و عرض اراده کند، در کنار سماوات و عرض میگوید و ما فیه نه یا ما فیه ما یا من فیه ما و مانندان. اما وقتی سخن از ما فیه ما یا من فیه ما به میون نیامده، فقط سخن از سماوات و عرض است، ظاهرا مجموعه نظام جهان هستی است. هم سماوات و عرض ظاهری و هم فرشتگانی که مدبرات امرن یتنزل الامر بینهن و هم وحیی که در سما تجلی می کند به اوها فی کل سماء امرها و هم وحیی که در زمین تجلی می کند به ان ربک اوها لها، همه و همه کلمات الهی هم که باید در هشت اکبر به لقای حق راه پیدا کنند. البته همونطوری که همه کلمات من الله هن با حفظ مراتب، این چنین نیست که همه صادر اول باشند. در قوس صعود هم به شرح ایزن همه الالله هن، اما این چنین نیست که همه به مقام دنافت دلله فکان قاب قوسین او ادنا راه پیدا کنند. همونطوری که در قوس نزول همه من الله هن با حفظ مراتب، در قوس صعود هم همه الالله هن با حفظ مراتب. اون که در قوس نزول صادر اول بود، در قوس صعود دنافت دلله از آن اوست. اون که در قوس نزول از عالم عقل تنزل کرده است، در عالم صعود به عاقل میرسد. اون که در قوس نزول از عالم نفس و مثال تنزل کرده است، او در قوس صعود به برزخ میرسد، به ملکوت ایمن یا اسفل یا اعلا راه پیدا میکند و مانند آن. پس در قوس صعود همه الالله. گذشته از این اصول کلی قرآنی، درباره بسیاری از موجودات جزئی قرآن کریم این چنین میفرماید. درباره انسان سخنش این است یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، چه این که انا لله و انا الیه راجعون که قرآن به ما آموخت سند بازگشت ماست. و آیات معادی که برای انسان حشر قائل است سند رجوع انسان در قوس صعود الالله است. در باره حیوانات، چه پرندگان فضایی و چه جنبندگان زمینی، در سوره انعام فرمود مان به دابت فرعق ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثالکم ما فرطنا من که فی کتاب من شی ثم الی ربهم یحشرون، که این هشت جنبنده ها و طیور را ضمناً می فهماند. پس همه الالله هن، هم جنبنده ها هم انسان ها، و اون هم هشت اکبر جهان خارج است که یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات. پس این هم در قوس صعود همه به عنوان الاخص و فالاخص به الله بازگشت میکنه. منتها در این بازگشت هر که طیب تر است صعودش بیشتر است. الهی است ادا کلمه طیب و العمل الصالح یرفعه. عقیده طیب و انسانی که خود با عقیده طیب متحد است و خود شجره طوبا شد به الله صعود میکند، و عمل صالح او را در این صعود کمک میکند. عمل صالح باعث رفعت او خواهد شد و اون کلمه طیب را از پشت سر حمایت میکند، در رفع و ارتفاع او کمک میکند و مانند آن. بنابراین کل این کلمات به سوی الله برمیگردند، منتها هر کدام به اون نشئه میرسند که در قوس نزول از اون نشئه آمده باشد. مرحوم صدر المتعلهین وفاقاً لبزرگان میفرماد به این که در قوس صعود همه موجودات به سمت الله میروند، منتها غافل سالار انسان است. اگر کسی بخواهد به اون قله صعود راه پیدا کند، چاره جز صراط مستقیم نیست، و تنها صراط مستقیمی که تا اون دنافذ الله راه دارد انسان کامل است. و اگر کسی خواست به اون مقام والا برسد، باید از باب الابواب که انسان کامل است راه پیدا کند. و این موجودات خارجی اگر خواستن از راه باب الابواب به اون مقام شامخ صعود راه پیدا کنن، چند طریق است. یکی این که این خاک به طائر مواد بشون انسان، و همونطوری که این انسان شدن، انسان که بالا می رود اینها را هم به همراه خود بالا می برد. این البته بازگشتش به این است که در حقیقت انسان بالا رفته است و اونها هم از راه انسانیت انسان شدن دو سپس بالا رفتن. راه دیگری که به طور گسترده در باره او بحث می کند آن است که انسان که بالا می رود عالم کبیر بالا رفته است، چون انسان همون حکیمی است که بنشسته در گوشه. اگر ای برادر تو همون اندیشه ای، و اگر انسان کامل اسرار عالم را یافت، و اگر انسان کامل حکیم شد که الحکمت و الفلسفه سیرورت انسان عالمن عقلی مزاحین دل عالم العینی، و اگر انسان کلمات الهی را خوب درک کرد، و اگر انسان کتاب الهی را خوب مطالعه کرد، و اگر وجود علمی این کلمات قوی تر از وجود عینی کلمات است، و اگر وجود علمی کتاب قوی تر از وجود مادی و خارجی کتاب است، زیرا وجود علمی غیر از وجود ذهنی است، زیرا علم غیر از ذهن است، زیرا علم هم از ذهن قوی تر است هم از وجود خارجی، زیرا علم هم از وجود ذهنی قوی تر است هم از وجود کسبی و مانند آن، اگر انسان کامل همه اسرار عالم را فرا گرفت و با جان او عجین شد، و این جان در قوس صعود به عنوان الهی از عدل کلم و طیب و العمل و صالح صعود می کند، و اگر این جان به عنوان دنافذ دلا ترقی کرده است، اگر این جان به عنوان یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی رشد یافته است، و اگر این جان به لقای حق بار یافته است، پس عالم به لقای حق راه یافته است. زیرا انسانی که کلمات الهی را در عالم فهمید، کتاب الهی را در جهان خوب ورق زد، اون چرا که اون فهمیده است قوی تر از آن است که در خارج موجود است. زیرا وجود مادی وجود پراکنده است، و انسانی که این وجودات مادی را مطالعه کرد و تدبر کرد و شناسایی کرد به وجود علمی رسوند، این وجود علمی امری ثابت و مجرد. وجود مادی در معرض زوال و دگرگونی است، و انسان اگر خواست از راه حواس اونها را درک کند، تا تا اونها هستند انسان اونها رو میفهمد، یک. و اگر هم بخواهد بفهمد باید رابطه مادی برقرار کند، در کنار اونها باشد، فاصله معین باشد، نور باشد، حجاب نباشد و مانند اون، تا اونها رو ببیند و شناسایی کند. دو، پس ادراک موجودات کلمات و سطور کتاب طبیعی این محظورات را دارد و ادراک محدودم است. و اما اگر اینها را ادراک کرد و به خاطر سپرد و در معدن خیال ضبط کرد، اینها باشند یا نباشند انسان آگاهی دارد، یک. و اگر هم خواست در زمان و حیات اونها و وجود اونها را شناسایی کند، چون صور علمیه اونها در معدن خیال هست، نیازی به برقراری ربط مادی ندارد، دو. اونها از بین بروند باز انسان درک میکند، اونها غائب باشند باز انسان درک میکند، پس وجود علمی اینها قوی تر از وجود خارجی اینها است. اون که گفته شد وجود ذهنی ضعیف تر است، اون مال ماهیتی است که در پرتو علم موجود است. و در بحث ذهن و علم گذشت که وجود ذهنی غیر از وجود علمی است و اون وجود نفسانی که اصیل است وجود علم است و نسبت به معلوم که ماهیت یا مفهوم است وجود زلی است و تطفلی است که او را وجود ذهنی می نامند. لذا در حکمت متعالیه مسئله وجود ذهنی کاملا از مسئله علم جدا شد. اگر انسان کامل این کلمات را ورق زد و این مطالعه کرد و سطور این کتاب مبین را ورق زد، حرف به حرف خوند و فرا گرفت، پس حقیقت این کلمات و سطور این کتاب در صفحه خیال و مرحله مثال او وجود دارد و چون با سیر جوهری از این مرحله هم رشد می کند، علوم او و کمالات علمی او هم همراه او با هم بالا می روند، بلکه زمینه رشد او را علوم او فراهم کرده است. عالم و علم با هم بالا می روند، به مرحله نفس و عقل می رسند. وقتی انسان به مرحله عقل رسید، این کلمات مادی قبلی که شد کلمات محسوس، سپس شد کلمات متخیل و مثالی، سپس شد کلمات نفسانی، سپس می شود کلمات عقلی. و اگر از مرحله عقل بالفعل رشد کرد و عقل بالمستفاد رسید و با وجود رابطی عقل فعال اتحاد برقرار کرد، این کلمات و کتاب هم در مرحله عقل فعال با وجود رابطی عقل فعال متحد خواهد شد. پس انسان در قوس صعود یک قافل سالاری است که قوافل فراوانی را به دنبال می کشد. وقتی می رود عالم را هم به همراه می رود. اگر انسان حکیم عالمی است بنشسته در گوشه‌ای، در این قوس صعود که یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، اون عالم و اون جهان دیگر در گوشه بنشسته نیست، اون جهان به لقای حق بار می یابد و اون عالم به لقای حق می شتابد. قهرن کل جهان به لقای حق می رسد. پس گذشته از این که تک تک موجودات از راه خاص خود می توانند صعودی داشته باشند، از راه باب الابواب که راه انسانیت است، از راه وجود علمی می توانند صعودی داشته باشند. و اصولا صعود بدون وجود علمی ممکن نیست. ممکن نیست کلمه و کتابی بتواند به عالم مثال راه پیدا کند مگر اینکه علم بشود، زیرا موجود مجرد عالم است و علم. و ممکن نیست همین کلمه یا کتاب به عالم نفس و عقل راه پیدا کند مگر اینکه علم نفسی یا علم عقلی بشود. اصولا عقل شدن بدون علم میسر نیست، نفس شدن بدون عالم شدن میسر نخواهد بود. قهرن در قوس صعود که قوس فراگیری است، هیچ موجودی نیست مگر اینکه صعودی دارد، که اینکه هیچ موجودی نیست مگر اینکه مخزنی داشت، و همه در صعودند و صعود همه هم یکسان نیست، و همه کلمات و همه سطور کتاب تکوینی از دو راه می توانند ترقی کنند. یکی راه بلاواسطه، منتها رشدشون در راه بلاواسطه محدود است. یکی رشد معلواسطه، آن این است که در باب الابواب انسانیت وارد بشوند، جزء هستی انسان قرار بگیرند، از راه اتحاد عالم و علم، اتحاد وجودی عالم و علم سیرشون را ادامه بدن تا برسن به دن آفده در لافکان قام حسین او ادنا. این اصحاره از صعود انسان در قوس صعود است که به ترتیب الاخص و فلخص است، به عکس قوس نزول که به ترتیب الاشرف و فلاشرف. در قوس نزول هر کدام که عالی است متبوع است و هر کدام که دانی است تابع. در قوس سعود به عکس، یعنی انسان اول از نقص شروع میکند و به کمال راه پیدا میکند. در قوس سعود تعبیر این است که اول طبیعت است، بعد مثال تابع طبیعت است، بعد عقل تابع مثال است، بعد عالم قلم تابع عقل است. این تابع عقل است یعنی در این قوس سعود که ما راه پیدا میکنیم، اول این را میبینیم بعد بالاتر را، نه اینکه او واقعا بعد موجود است، او واقعا قبلا موجود است، ولی از دید ما در قوس سعود متأخر است که ما بعد او را میابیم. روی این حساب عالم گویا یک شخص واحد است که به دور خود گشته است، که انهو یک شخص است که به دور خود دور زده است، یک کتاب است که فاتحش عین خاتمه است، یک تصنیف است که از عقل شروع شد و به عاقل ختم شد. این تعبیر لطیف که عالم از عقل شروع شد و به عاقل ختم شد در اسفار هست، در شواهد ربوبیه و دیگر نوشته های مرحوم صدر المتعلهین هست، و همونطوری که در بعضی از جلسات قبل بررسید، در رساله اسرار و صلات مرحوم ابن سینا آمده است که عالم از عقل شروع شد و به عاقل ختم شد. یه تعبیر زیبایی است. اونگاه بعضی از آیات را مرحوم صدر المتعلهین به عنوان شاهد ذکر میکنند. جلد هفتم صفحه 16. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی قوس نزول را تبیین کردن، اونگاه آغاز قوس صعود فرا می رسد. لذا فرمان فعند ذالک اوان و شروع فصعود و العروج الیه تعالی. یعنی بعد از اینکه فیض از عالم عقل تنزل کرده است به عالم طبیعت رسیده است، اینجا نقطه عطف است که باید شروع کند به عالم عقل دوباره برسد. معاد به اصطلاح فلسفه غیر از معاد به اصطلاح کلام و به اصطلاح شرع است. معادی که به اصطلاح شرع است همون بازگشت انسان است، که انسان از دنیا به برزخ و از اونجا به قیامت کبرا راه پیدا میکند. ولی معاد به لسان فلسفه همون نقطه عطف موجودات مادی است. وقتی شیء از مخازن غیب تنزل کرده است به جهان طبیعت رسیده است، این نقطه پایانی قوس نزول است. اونگاه که حرکت شروع می شود و به سمت کمال حرکت می کند، این نقطه آغازین عود اوست که دارد بر می گردد. چون منتها همون مبدا است، نقطه عود نقطه صعود و تکامل خواهد بود. پس طبیعت وقتی شروع کرد به سمت نبات حرکت کند و به سمت حیوان حرکت کند و به سمت انسان حرکت کند، اون نقطه آغازین سیر کمالی او را بازگشت او میگویند، یعنی جای عود و رجوع. البته محل عود و بازگشتش همون پایان قوس صعود خواهد بود. لذا در کتابهای فلسفی وقتی سخن از معاد به میون میآید، اون طوری که مرحوم ملصدرا در مبدا و معاد و دیگر نوشته ها بیان کرده است، معاد را از همه اون سیر تکاملی موجودات شروع کرده است. چون سخن از هشت اکبر است، هشت اکبر را باید از آغاز بازگشت تکاملی و سیر صعودی موجودات شروع کرد، که انسان هم موجودی از این موجودات است. از نظر جهان بینی وقتی سخن از هشت اکبر به میون می آید، معاد کل جهان مطرح است. اونگاه وقتی نقطه عطف دارد شروع می شود، در حقیقت نقطه آغاز معاد شروع شده است. فی اندزاله که ابان و شروع فی سعود و الاروج الیه تعالی کما فی قولی تعالی الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این درباره معاد خود انسان است، معاد به اصطلاح فلسفه. و اما درباره کل جهان هستی این است که فرمود این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. در قیامت همه و همه بندگان خدا خواهند بود، به حضور الله به عنوان عبد یا بار میابند. و درباره خود سماوات و ارضم در سوره ابراهیم فرمود یوم تبدل و ارض و غیر ارض و سماوات. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم و عدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. خدای سبحان همین ها را احصا کرد، به شماره کرد و همه اینها در روز قیامت فرد می آیند. اگر در دنیا جمعند، در روز قیامت فردن، گرچه همه مجموعن اما در عین جمع فردن. ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اما هر کس مهمان اعمال خودش است ولا غیر، هر کرا بخواهد در اثر اعمال و نیات خود فراهم میبیند، دیگر نیازی به غیر نیست تا با تعاون و اجتماعیت مسئله حل بشود. و کلهم آتی یوم القیامت فردن. اونگاه این اسیان که همه موجودات جهان خارج به طرف خدای رحمان باز می‌گردند دو جور هست و رجوع کاملش آن است که در صورت انسانیت باشد. و هذا الاتیان الى الرحمن لا یکون الا فی صورت الانسان و من سبیل اتواره، از سبیل اتوار خود انسان باشد. بل نقول من سبیل نظر فی حال الانسان الکامل و درجاتی فی الکمال. یک وقت موجود انسان می شود و از راه انسان غذایی، خاکی، هوایی، آبی و مانند اون رشد می کند و هر جا انسان می رود این غذاها و این مواد اولیه با سیر جوهری تلطیف می شود و بالا می رود. یک وقت است که نه تنها اینها جز مواد غذایی قرار بگیرند، بلکه معلومات انسان باشند. بعد انسان علم دارد به کلمات خارج، ولی اونها جز انسان نشدن، غذای بدن انسان نشدن تا با انسان همسفر باشند، ولی معلوم انسانند، چون عالم و علم متحد است، نه عالم با معلوم. وقتی مسئله را خوب تحلیل میکنیم، اتحاد عاقل با عقل است، اتحاد عاقل با علم است، که اون عقل ذاتاً معقول است و عالم با این عقل معقول، نه متعلق عقل که ماهیت باشد یا مفهوم باشد و مانند آن. انسان که چیزی را میفهمد با فهم متحد می شود، این فهم هم فهم است، هم مفهوم است، هم فهیم. انسان با این فهم متحد می شود، لذا هم فهم است، هم مفهوم و هم فهیم. مفهوم نه یعنی در برابر وجود و حروف الهی و کتاب الهی را که انسان خوب می فهمد، این فهم وجود علمی کلام الله و کتاب الله خواهد شد و با انسان هم می شود متحد و انسان با این فهم و با این علم دوتایی سیرشون را ادامه می دهند و هر جا که انسان رشد کرد فهم و علمش هم رشد می کند و فهم و علمی او عبارت از وجود علمی کلمات الله و کتاب الله است. پس اسرار عالم می شود علوم و انسان با این علوم متحد است و دوتایی این سیر را ادامه می دهند. لذا می فرمان بل نقول من سبیل النظر فی حال الانسان الکامل و درجاتی فی الکمال. او می تواند اگر از این راه انسان بیندیشد، می تواند پی ببرد که تمام کلمات الله و تمام کتاب الله به اون مبدأ نهاییشون می رسند. زیرا ان المتأمل من فی خلق السماوات و الارض، انسانی که اهل تأمل و تدبر است، آیات آفاقی را و آیات انفسی را به خوبی بررسی می کند. ان المتأمل من الانسان، یعنی انسان متدبر، انسان متأمل که در آفرینش آسمان ها و زمین تدبر می کند، اذا نظر الی هذا العالم و رأى السماء و الارض و ما بینهما، آسمان زمین و اون چه در بین آسمان زمین است، یعنی مجموعه نظام هستی را خوب تدبر کند، یظهر صورته فی قلبه، صورت علمی این نظام هستی در درون انسان منتقش است و این غیر از صورت مادی اونهاست و غیر از صورت محسوس اینهاست. و رأس سما اول عرض و بینهما، یظهر صورته، صورت خلق این عالم در قلب این انسان کامل و انسان متأمل ظهور میکند. حتی انه لو غمز بصره یرا تلک صورت فی خیالهی متمثلتن بین یدی حاضرتن انده. حتی اگر چشمش را ببندد صورت علمی این نظام هستی پیش او مشهود است و در خاطر او متمثل است. حتی اند این انسان متدبر لو غمز بسرهو یرا تلک صورت را، صورت عالم را فی خیالهی متمثلتن در پیشگاه خود حاضرتن نزد خود. این حضور علمی قوی تر از حضور مادی عالم است که در پیشگاه حس و سمع و بصر انسان حضور دارد. چرا؟ زیرا مثلا زمین یا آسمان، ستاره یا درخت اگر بخواهد در پیشگاه حس حضور داشته باشد اولا باید موجود باشد، اگر معدوم باشد پیش حس حاضر نیست. ثانیا باید در جهت معین باشد، اگر جهات دیگر باشد پیش حس حاضر نیست. حس بصر مثلا درخت اگر خواست ستاره را ببیند، این ستاره باید موجود باشد اولا و در مقابل بصر قرار بگیرد با شرایط دیگر ثانیا تا بصر یک ستاره را ببیند. ولی اگر صورت خیالیه بخواهد معلوم نفس بشود و نفس بخواهد بعد از مشاهده این صور از راه حس اینها را ببیند، اینها چه موجود باشند چه موجود نباشند نفس در عالم مثال خود اینها را میبیند اولا و در حال وجود هم بر فرض وجود هم لازم نیست در برابر اینها باشد ثانیا. پس حضور علمی این عالم پیش خیال اتم است از حضور حسی این عالم پیش حواس. لذا فرمود یظهر صورت او فی قلبه اتم من حضور صورت الخارجیه بین یدی حس انسان. از دو جهت اتم است. انسانی که کلمات الهی و سطور کتاب الله را خوب مطالعه کرد و این عالم در قلب او و در معدن خیال او و مثال او متمثل شد، از معدن خیال او به مرحله نفس که بالاتر از ترقی می کند. ثم یتعدا من خیالهی صورتون الى نفسه. نفس اون مرحله مجرد و بالاتر از خیال است که مدبر خیال است. و منها یعنی از مرحله نفس، این کان زا عقل بالفعل، اگر به مرحله عقل بالفعل رسید به مرحله عقل ترقی می‌کند. و منها این کان زا عقل بالفعل الى عقل البسیط المتحد بالعقل الفعال. اگر چون چه به مرحله عقل بالفعل رسید و عاقل بالفعل شد که با عقل فعال، با وجود رابطی عقل فعال اتحاد وجودی پیدا کرده است، این صورت علمیه به همراه خود ذات عالم تا اونجا رشد میکنن. اونگاه فیحصل این انسان کامل حقائق الموجودات التي دخلت اولا فی الحس ثم فی الخیال و عالم المثال و هلومه الى عالم الامر و العقل الفعال. این انسان می تواند حقائق جهان خارج را اینچنین تحصیل کند یا نه این حقائق خارجیه که کلمات اللهن و کتاب اللهن که در قوس نزول به عالم طبیعت رسیده ان، در قوس صعود اولا به دستگاه حس راه پیدا می کنند، بعد به دستگاه خیال و عالم مثال راه پیدا می کنند، بعد به عالم امر و عالم عقل فعال راه پیدا میکنن. در قوس صعود اولا محسوسن، بعد متخیلن، بعد معقول. فنسخت و عالم الحس موافقتون لنسخ تلک العالم. زیرا اون چه که در جهان غیب است تنزل کرده است بدون کم و کاست و به عالم طبیعت راه پیدا کرده است و همون محسوس شده است. در قوس صعود اول محسوس است، این محسوس عین موجود خارجی است، موجود خارجی عین آن است که در مخازن الهی است، منتها عینی که رقیقه با حقیقه با هم دارد. فنسخت عالم الحس موافقت لنسخ تلک العوالم، هم عوالمی که در پیش دارد در قوس صعود، هم عوالمی که قبلا پشت سر گذاشت به نام قوس نزول. و هیه مطابقتون لنسخه الموجوده فی اللوح المحفوظ، که المکتوبت بالقلم الهی. اون عوالم مطابق با اون چه که در لوح محفوظ به قلم الهی نوشتن خواهند بود، زیرا در بحث قبل فرمودن به اینکه از غیب ذات اقدس اله تنزل میکند به قلم اعلا، که اون بسیط است و مقدس است، کثرت و تفصیل است، بعد در لوح محفوظ نوشته میشود، بعد در عقول ملائکه مقربین تنظیم میشود، بعد در نفوس ملائکه مدبرین تنظیم میشود و مانند آن. فی اللوح المحفوظ المکتوبت بالقلم الاعلا و هذه النسخ و الکتب مترتبت فی الوجود الابتدائی على ترتیب الاشرف فالاشرف والاغرب من الحق فالاغرب. این نسخ های عالم هستی در قوس نزول به ترتیب الاشرف و فالاشرف، یعنی اولی شریفتر از دومی است، دومی شریفتر از سومی است، سومی شریفتر از چهارمی است، تا برسن به صفحه نعال جهان هستی که از همه خصیص تر است به نام عالم طبیعت. در قوس صعود اولی از همه خصیص تر است، اولی از دومی خصیص تر است، دومی از سومی خصیص تر است، سومی از چهارمی خصیص تر است، تا برسد به اون جایی که همه خصیصت ها را پشت سر گذاشته باشد. و هذه النسخ و الکتب مترتبت فی الوجود الابتدایی على ترتیب الاشرف فالاشرف والاغرب والحق فالاغرب. فما فی القلم سابق على ما فی اللوح المحفوظ. در قوس نزول چون قلم جنبه فاعلی دارد و لوح جنبه قابلی دارد، اونجا فعل و قبولشون تدریجی و مادی نیست، بلکه فقط در تفاوت در وجودی اثر ظاهر می شود. فما فی القلم سابق على ما فی اللوح المحفوظ و هو، یعنی لوح محفوظ سابق على ما فی لوح المحو الاثبات، و این لوح محو اثبات هم سابق على ما فی صحیفه الاکوان، که این صحیفه اکوان المکتوبت به مداد المواد الجسمانیت الحیولانیه، با مرکب طبیعت درخت طبیعی در باغ غرض شده است، با مرکب طبیعت بادها ابرها را تلقیح کردن و ارسل در ریاه لواقع و ماننده آن. اما و ترتیبها فی الوجود الاعادی علا عکس ترتیب هل ابتدائی. در قوس نزول ترتیبشون عکس است، یعنی از خسیسترین منها شروع می شود تا به شریفترین برسد. هر کدام که خسیستر است اول است، بعد دوم، بعد سوم و ماننده آن. و ترتیب این کتب در وجود اعادی، در بازگشت و در معاد برعکس ترتیب ابتدایی این هاست. لذا در قوس نزول آخرین حلقه وجود طبیعت است، در قوس صعود اولین حلقه وجود جسمانی طبیعت است. لذا می فرماید فیت به او وجود و حل حسی جو وجود دهل جسمانی المادی. وجود حسی که سهمی از تجرد ضعیف دارد، این بعد از وجود جسمانی مادی است که هیچ سهمی از تجرد ندارد و در صفه نعال است. در قوس صعود نقطه عطف و آغازین همون مسئله طبیعت است، اول طبیعت جسمانی مادی است، بعد وجود حسی. فیت به او وجود و حل حسی جو، یعنی وجود حسی این کتب، وجود حل جسمانی یل مادی. اونگاه به دنبال وجود حسی وجود مثالی قدری ظهور می کند. ثم یتبعه، یعنی یتبع وجود حسی را وجود حل مثالی یل قدری، که وجود مثالی قدری بعد از وجود حسی است در قوس صعود. ثم یتبعه، یعنی یتبع وجود مثال و عالم قدر را وجود و حل عقلی و قضایی و تفصیلی، وجود مجردات متمفصله که منزه از گزند تغییرند، زیرا قضایند و نقدر، گرچه مفصلند و مجمل نیستند و بسیط نیستند. اونگاه و یتبع ذالکه، یعنی وجود عقلی تفصیلی را وجود و حل عقلی یل بسیط القلمی یل اجمالی، که همه اینها در قلم اعلا وجود اجمالی موجودن، اونگاه و یتبع او ذالک کلهو، بعد از همه اینها میرسیم به العلم الازلی که هو الاخر هست. پس آخر هست یعنی در قوس سعود از لحاظ درک و سیر ما گرچه هو الاول بود و هست. فیرجع الامر الی ما کان، همونطوری که از خدای بودند به خدای سبحان برگشتن، همونطوری که خدا هو الاول است همون خدا هو الاخر است. و هو قول تعالی که فرمود الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون، خدای سبحان خلق را آغاز می کند تا به صرف نال می رسد، بعد اعاده می دهد تا به خود پیش خودش برگرداند. که اعاده در اینجا غیر از رجوع قرار گرفته شد، معاد غیر از مرجع شده است. ثم یعیده ثم الیه ترجعون، نقطه عطف نقطه اعاده است و نقطه لقا نقطه رجوع، که معاد غیر از مرجع خواهد بود روی این تحلیل به استناد این آیه. بنابراین وقتی انسان کامل شد و به همراه خود عالم را به لقای حق میبرد، چه اینکه این عالم همه از مخزن غیب آمدن، پس این کلمات و این کتاب مبدعشون خدا و منتهایشون خدا خواهد بود. هم در قوس نزول من اللهند، هم در قوس صعود الاللهند، منتها در قوس صعود به همراه این قافل سالار الالله می روند. این انسان کاملی که جهانیست بنشسته در گوشه ای، وقتی دارد سیر می کند جهان را به همراه می برد. سخن از گوشه و نشستن نیست، خود نشستن را به همراه می برد، خود گوشه را به همراه می برد. گوشه و نشست همه جزء عالمند که باید به قوس صعود، در قوس صعود به لقای حق باقیابم. و هازا ایزن من لطائف سن الله تعالی و حکمته فی خلق الانسان الکامل و سیرورته عالما کبیرا بعد ما کان عالما صغیرا. این انسان کامل که اول عالم صغیر بود و اسحاره ای از موجودات جهان طبیعت در وجود داشت، اصحاری از عقول و نفوس و مثال و طبیعت در او یافت می شد، اکنون کل جهان طبیعت در وجود او اجین شده است. و سیرورتی آلمن کبیرن بعد ما کان آلمن صغیرن. فکه ان الوجود کلهو که شخص واحد دار علا نفسه و که انهو کتاب کبیرن فاتحتهو این خاتمته، گویا کل هستی یک واحد است که به دور خود گشت، گویا کل هستی یک کتاب است که آغازش عقل است و خاتمش عاقل. و العالم کله تصنیف الله است چه این که کلام الله است، و ابتدع این عالم بالعقل و اختتم بالعاقل. اول ما خلقه الله عقل است و آخرین سیر وجودی هم مال عاقل است، انسان کامل. كما قال تعالى اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. که خلق من الله و الى الله، تنها انسان نیست. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق، خلق را، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، که خلق به نشأة آخره میرسن نه تنها انسان. و راه رسیدن خلق به نشأه آخره هم به دو نحو بود، علی سبیل منع خلو نه علی سبیل منع جهم. ان الله علی کل شیء قدیر. والحمد لله رب العالمین.